آدم نادان زیاد بود، آدم احمق حتی تو بت پرستا زیاد بود. بنابراین بودن کسانی که واقعا فکر میکردن این سنگ و چوب خودش همون خداست، اما همشون اینجور فکر نمیکردن. حالا تفکیک قائل شدن بین سلم و وثن چیو داره میگه؟ داره میگه اونی که ولایت علی و قبول نداره بت پرسته. حد اکثر تخفیف بدم بگم یه بت پرست داناست یا سنم پرسته، چون میگه نعبد و اصنامن. اینو بگم بهتون، اونایی که سنم میدونی اصلا در نگاه بت پرستان دانا، در نگاه بت پرستان دانا، تئوریسین های بت پرستی، پرستیدن سنم پرستیدن سنم یه کار تناقض‌آمیزه. سنم رو که نباید پرستید، وثن رو باید پرستید. خوب دقت میکنید، سنم فقط یه چیزیه که ما بهش تمرکز میکنیم تا به اون متصل بشیم. بنابراین وقتی میگه نعبد و اصنامن، اینو بدانید، اینو در سوره شعرا هم من توضیح دادم، هر جا قرآن میگه نعبد و اصنامن داره به آدمای عوام زده بت پرست اشاره میکنه، آدمای تئوریسین بت پرستی که صنم رو نمیپرستند، اونا وثن رو میپرستند. یعنی اون بت واقعی، اون بتی که واقعا کاری از دنیا از در جهان ازش برمیاد. اصنام فقط شکل و شمایلی هستن که ما رو متوجه اونها بکنن، خودشون که اصالتی ندارن، پس صنم که نباید پرستیده بشه. حالا این حدیث چی داره میگه؟ داره میگه اونی که ولایت علی و قبول نداره بت پرسته، یا از سر عوام زدگی بت پرسته، یا از سر دانایی و آگاهی بت پرسته، ولی در هر حال از توحید بویی نبود. از توحید بویی نبود. این نکته اول. از توحید به معنای عمیقش بویدم. میگه کسی که ولایت علی رو انکار میکنه، انکار میکنه. یعنی صورت مسئله در مقابلش قرار گرفته و رد میکنه. بعضی ها هستن که اصلا صورت مسئله در مقابلشون قرار نگرفته. این توجه کنید. من معتقدم عموم مسلمان های غیر شیعه امروز اصلا صورت مسئله در مقابلشون قرار نگرفته. اینا رو نمیشه گفت انکار میکنند. حدیث میگه اونی که جهد میکنه، انکار میکنه، مبارزه میکنه با این فکر، با ولایت علی ابن ابی طالب، اونو شما مطمئن باشید این از توحید بویی نبرده. این مثل ابو جهل و ابو لهب میمونه، یا از سر عوام زده یه اینجوری حد اکثر، یا از سر تئوریسین بودن اینجوری. اینجاست که آدم یک سوال مهمتر براش پیش میاد، سوالی که جا داره حتی به حسن بصری احتمالاً گفته بشه که حسن آقای بصری تکبیر گفتی، ولی بازم اونچه که باید بفهمی نفهم. و اون بحث دائمی ماست در سوره طه که الان دیگه من لازم نمیبینم توضیح بدم، فقط یادآوری میکنم به شما. ولایت علی ابن ابی طالب چرا اینقدر مهمه؟ و آیا این ولایت ناظر است فقط به یک شخص، به یک فرد و تموم میشه؟ ما بارها و بارها گفتیم کسانی که ولایت علی ابن ابی طالب رو انکار میکردن، حتی یک نفرشون، حتی یک نفرشون، حتی یک نفرشون پیدا نشده در تاریخ که احادیث شبیه این حدیث رو که پیغمبر ده، حالا شبیه این حدیث نه، احادیث شبیه قدیر خم یا منزلت یا احادیث دیگه‌ای که شبیه اینها وجود داره رو انکار بکنن، یا حتی خودشون راوی این احادیث نباشند. حتی یک نفر نیست. شما به کرات میبینید علی ابن ابی طالب حتی محاجه میکنه با ابوبکر عمر یا با خیلی های دیگه یا حتی با معاویه، که باش سر جنگ داره و میگه آیا تو نشنیدی که پیغمبر درباره من اینو گفت، در روز قدیر اینو گفت، گفت اللهم، گفت من کنت مولا فهذا علی مولا، یا گفتش که اللهم وال من والا و عاد من، اینا نشنیدی؟ گفت چرا شنیدم، خودم شنیدم. یعنی شما فکر میکنید عمر بخن بخن خودش رو انکار میکرد، میگفت من نرفتم روز قدیر به علی بگم به به تو شدی مولای ما و مولای همه؟ اینو انکار میکرد؟ ابدا ابدا. پس چه میگفتن؟ دعوا سر چه بود؟ بحث ولایت سر چه بود؟ این حرفیه که ما بارها در سوره طه زدیم. بحث ولایت ناظر بود به این که تئوری دینی ما چقدر تئوری دینی درستی باشه و بر اساس این تئوری دینی ما رهبری جامعه دینی رو یا رهبری مسلمون ها رو امری مربوط به دین و مورد دستور خداوند بدانیم یا ندانیم. مثل نماز، دعوا سر این بود. اونها میگفتن بله پیغمبر گفته علی ابن ابی طالب ولی ماست، ولی امام هستی، قربونت هم میریم، دوستت هم داریم، سعی میکنیم احترامت هم حفظ بکنیم، اما حکومت و رهبری در این دنیا اساساً به دین ارتباط نداره که ما بخوایم بگیم که حالا پیغمبر گفته که علی رهبر ما باشه یا نباشه. ولی پیغمبرم گفته، پیغمبر حد اکثر نظر شخصی خودشو برای رهبر آینده گفته. واقعیت هم اینه که اگر ما بخوایم ملاک های دقیق دینی رو رعایت بکنیم، واقعا نه کسی عادلتر، نه کسی باهوشتر، نه کسی مؤمنتر، نه کسی متقیتر، نه کسی داناتر، نه کسی فقیهتر و دینشناستر از علی اصلا مدعی نداشت. اما مگر قراره که رهبری جامعه و حکومت بعد از پیغمبر که حالا طبیعتاً رهبر بود، مگه قراره که رهبری و حکومت یک امر دینی باشه، مثل نماز دستور دینی باشه؟ بله پیغمبرم گفته، گفته اگه نظر منو میخواید، من کنتو مولا، هر کی نظر شخص منو میخواد، من معتقدم علی بعد از من بهترین رهبره. ولی اصولا نگفته که همه امورات شما، همه امور زندگی شما باید دینی باشه که حالا شما بخواد رهبری رو هم از دین بگیرید. توجیه اینه. و این یعنی چه؟ یعنی پیشفرض اول اینه که جنبه هایی از زندگی ما فارغ از دینه، و پیشفرض دوم اینه که برای اون جنبه هایی از زندگی فارغ از دینه ما به دین کاری نداریم و ملاک های دینی رو لازم نیست لزوما رعایت بکنیم. یعنی همون سکولاریسم، یعنی همون چیزی که فتنه سقیفه رو در سوره طه نزدیک یک سال توضیح دادیم که به وجود آورد، یعنی همون طرز فکری که فتنه سامری رو هم به وجود آورد، یعنی همون طرز فکری که در فتنه 88 مثل روز روشن بود که بدنه کسانی که ریختن و دارن می جنگن با پرچم جمهوری اسلامی آلوده به چه طرز فکری هستن. حتی از گفتن اینکه ما این طرز فکر رو داریم ابا هم نداشتن. بدنشون رو دارم میگم و در هر جای استثناء طبیعتاً وجود داره، بدنه فکری رو دارم میگم. همون طرز فکر سکولاریسم. و حالا ببینید پیغمبر چی داره میگه. میگه اونایی که افتادن دنبال اندیشه سکولاریستی که نتیجهش این میشه که علی رو جهد میکنن با ولایتش، بعضیا مثل یک تئوریسین افتادن دنبال این فکر، بعضی هم از سر عوام الناسی افتادن دنبال این فکر، فرقی نمی کنه. در هر حال اونا باور نکنید اینا مسلمانند، باور نکنید اینا مسلمانند. ما در ایستاده دربات همین موضوع رو سعی کردیم توضیح بدیم که جریان فکری نفاقی که قرآن میگه چه طرز فکریه. و نکته اساسی اینجا اینه که چنین افرادی هم ممکنه نمازخون باشن، هم ممکنه روزگیر باشن، هم ممکنه که مجاهد هم بوده باشن، در کنار پیغمبر جهاد هم کرده باشن. اگر موضوع اینقدر فنی و اساسی نبود حسن بصری تکبیر نمی گفت، آه الله اکبر. منم شهادت میدم علی مولای ماست. چیزی که حسن بصری احتمالاً، من نمیدونم، من که باش حرف نزدم، ولی چیزی که حسن بصری احتمالاً نفهمیده همین بوده که داره تکبیر رو میگه ولی باز هم صورت مسئله رو اونجوری که باید عمیق متوجه نشده. مسئله برمیگرده به طرز فکر سکولاریستی، طرز فکری که تمام زندگی رو عین دین نمیدانه و دین رو در حیطه‌هایی از زندگی محدود میکنه. بعضی ها از سر عوام زدگی سکولار شدن ولی رسمن سکولار شدند، و بعضی ها تئوریسین سکولاریزم بودند در میان ما. من معتقدم عمده کسانی که افتادن دنبال فتنه 88 بیچاره ها عوام زده بودن، و ما البته که در قبال اونها وظیفه داریم، البته که باید هدایتشون کنیم، ارشادشون کنیم، البته که باید براشون توضیح بدیم آقا جان این دینداری با بت پرستی فرق زیادی نداره. کسی فکر نکنه منظور ما اینه که اونایی که افتادن تو این فتنه ها دیگه همه باید بمیرن، ولی صورت مسئله رو خودمون درست بفهمیم. صورت مسئله رو درست بفهمیم. حدیث خیلی عجیبه، میگه اونی که جهد میکنه، انکار میکنه ولایت رو، که اون وقت من قبلا بارها گفتم اگر شما سکولار نباشید چه بخواید چه نخواید در یه اتوبانی قرار میگیرید بدون دور برگردون، که در روزگاری که ائمه زنده هستند میرید سراغ رهبری ائمه در تمام شؤون زندگی، در روزگاری که در غیبت به سر میبرید، چه این که امام زمان غایب باشه، چه این که در زمان امام صادق باشید اما به هر دلیلی ارتباطتون قطع شده باشه با امام صادق. مثلا 5 تا مسلمون غیر سکولار توی جزیره گیر کردن، هیچ جوری هم نمیتونن با امام صادق ارتباط برقرار کنن، هیچ جوری هم نمیتونن. اون وقت میرن سراغ ولایت فقیه. ولایت فقیه تئوری زندگی دینی در عصر غیبت، اما عصر غیبت منظور از سال 250 هجری قمری به بعد نیست لزوماً. عصر غیبت یعنی هر جایی که جمعی از مسلمان ها دسترسیشون به ای دلیل امکانه، دسترسیشون نسبت به امام عصر، به امام دینی، امامی که رسماً دین او رو معرفی کرده، منقطع باشه. این حرف منه. و بنابراین کسانی که ولایت فقیه رو انکار میکنند به همون معنایی که امام میگفت انکار میکنند، شما تردید نکنید که اینها رگه هایی از اندیشه سکولاریستی در ذهنشون وجود داره. و یعنی وقتی معلوم شد زندگی یعنی دین و دین یعنی عین زندگی بدون هیچ گونه جدایی از همدیگه، خب اون وقت زندگی اجتماعیمون رو باید چیکار بکنیم؟ اونجایی که هر دومون میخواییم بر اساس دین عمل کنیم و بر اساس دین من میگم این کارو با هم بکنیم، یکی دیگه میگه نخیر این یکی کارو با هم بکنیم، چون با همیم دیگه، توافق هم نداریم کدومو بکنیم. حالا دین میگه چیکار بکنید؟ امام معصوم هم در دسترس نیست، چیکار بکنید؟ ولایت فقیه اصلا گریزی ازش وجود نداره، این حکم عقله. این حکم عقله. این استش که من فکر میکنم این روایت بسیار روایت تکون دهنده ایه. مهم نیست طرز فکر افراد عوام زده باشه یا خودشون تئوریسین سکولاریزم باشن، مهم اینه که توجه کنیم بحث اختلاف نظر نیست، که حالا با اینا هم تیمی بشیم یا با اونا هم تیمی بشیم، مگه میخوایم گردو شکستن بازی کنیم که با این هم تیم بشیم یا با اون هم تیم بشیم؟ بحث بر سر اینه که مرزهای تئوریک باید روشن باشه، باید روشن باشه اندیشه سکولاریستی چه اندیشه کثیف خطرناکیه. باید روشن بشه اون کسانی که مرزهای فکری خودشونو با کسانی که رسما خودشونو سکولار میدونن معین نمیکنن چه خیانتی رو دارن به اسلام مرتکب میشن. باید روشن بشه کسانی که ولایت فقیه رو انکار میکنند تا چه حد از دین بدورند، اگر چه هزاران رکعت نماز هم بخونند در هر ماه. بس یارکشی نیست. بله من هم قبول دارم. فکر میکنید من همین چند دقیقه پیش عرض کردم، فکر میکنید من معتقدم هر کسی که به ولایت فقیه معتقده آدم بسیار دانای فرهیخته‌ایه و این تئوری که عرض کردم رو به دقت میدانه؟ نه، بین طرفداران ولایت فقیه هم آدم عوام و آدم غیر عوام وجود داره و ما اگر کسی هم بگه ما از آدمهای عوامی که طرفداری از ولایت فقیه میکنن از سر نادانی و جهالت این طرفداری رو میکنن ضربه های بزرگی خوردیم، من هرگز انکار نمیکنم. و اگر کسی بگه از برخی از کسانی که چنین اعتقاد دارن اصلا سکولارند ولی میشه در یه چارچوبی ازشون استفاده کرد و ازشون کمک گرفت، من اینا هم امکار نمی کنم. پیامبر اکرم از یهودی کمک می گرفت در حکومت خودش، به یهودی ها بعضا می گفتش که بیا درس بدید مسلمون ها رو باسواد کنید، مانعی نداره دیگه، یهودی که دیگه تکلیفش معلومه که، اصلا بحث این حرفا نیست. بعضی ها به نظرم بعد از چند سال هنوزم صورت مسئله رو نفهمیدن و من بهشون اختار می کنم، برادرانه بهشون هشدار فکری می دم که مراقب تئوری‌های خودشون باشن. بس یارکشی و تیم و این حرفا نیست. به نظرم حب و بغض‌ها اصلا جلوی فهم درست رو گاهی اوقات میگیره. بس این نیست که ما سکولار رو همه رو بکشیم، نه. و بس این نیست که هر کی گفتش که من طرفدار ولایت فقیه هم بکنمش وزیر، نه. منم قبول دارم نادان دوست گاهی بر زمینت میزند و دشمن دانا بلندت میکند. مگه نه؟ دشمن دانا بلندت میکند، بر زمینت میزند نادان دوست. منم اینا رو قبول دارم. چیزی عجیبی نیست. همه عمرم قبول داشتم. الانم از گفتنش ابا ندارم. و کسی فکر کرده چنین نکته‌ای در ذهن ما نیست یا خودش کشف کرده این موضوع رو، به نظرم از قافله فکری خیلی عقبه، اصلا پرته، صورت مسئله رو نفهمیده. بحث بر سر این استش که باید مبانی تئوریک به روشنی معلوم بشه. آدم نادان همه جا هست، در بت پرستی هم هست، در شیعه هم هست، در سنی هم هست، در مسیحی هم هست، در لیبرالیسم هم هست، در سکولار هم آدم عوام وجود داره، همه جا وجود داره. این که چیز جدید عجیبی نیست. ولی اونهایی که میفهمند این حرفها رو باید مرزهای تئوریک رو روشن کنند. باید از در تئوریک اجازه ندن کسانی به خودشون حق بدن که تو روز روشن بگن ما سکولار هستیم، بعدم بیفتن پشت سر یکی هلهلم بکشن دراش که ما میخواییم به این فلانی هم رأی بدیم، سکولار هم هستیم. فلانی هم این خیالش نباشه که یه عده‌ای که رسما میگن ما سکولار هم هستیم پشت سرش افتادن هلهله هم دارن میکنن. بحث بر سر اینه. این خیانته، حتی اگر رفسنجانی مرتکبش بشه. این خیانتیه که موسوی کرد. صد بار بهش گفته شد مردهای خودتو از این کسانی که رسما دنبال اندیشه ضد دینی هستن معلوم کن، تا اون آدمای مسلمون عوامی که به عشق امام خمینی هم افتادن توی راه ضلالت بتونن از این جاده ضلالت بیرون بیان. هرگز این کارو نکرد و غلط کرد که نکرد. و غلط کرد هرگز با صدای بلند نگفت که تو غلط کردی، این کارو نکردی. و این غلط کرد و غلط نکرد فوش نیست، دقیقا غلط کرد. تو دوست ما میگفت مادرم عربه، اوایل که آمده بود تازه فارسی یاد گرفته بود، بلد نبود یه کلماتی رو درست استفاده بکنه. یه وقت رفته بود مغازه قند بخره، گفت آقا ببخشید گند دارید؟ چون میدونست که در فارسی گ زیاد استفاده میشه و گ گاهی اوقات میشه گ. هی میرم مغازه آقا میگم من یک کیلو گند میخوام. بعد اون کاسه پونده بودی چی میخواد من چی بهش بدم؟ یه وقت دیگه توی یک محاسبه یه خریدی اشتباه شده بود، رفته و گفته آقا ببخشید شما غلط کردید. بگه شما اشتباه کردید توی محاسبه، کاغذ حساب کتاب نشون میده، گفت آقا شما غلط کردید. عرب بوده، عرب بوده برادر من، ترک چیه برادر؟ عرب بوده. بله، نه خودش بعد من تعریف میکرد، میگفت مادرم که عربه اینجوری بود مشکلش. بله، حالا من نه، حالا شما جد شناسی بلدید، من به من ربطی نداره این چیزا. نه خیر، عرب بوده، عرب بوده، از بیخ هم عرب بوده، بحثم نباشه. عرض کنم که نه، من واقعا سال هاست که اینجور جوک ها رو ترک کردم. خوب نیست، واقعا کار خوب نیست. آقای خامنه ای هم بارها گفته از این جوک ها نگید. لور اینجوریه، ترک اینجوریه، یعنی چه؟ من هی سعی میکنم مشکل شما رو حل کنم، هی برای خود مشکل به وجود بیاد. نه نه آقا، عرب بوده، من به شما رسما میگم که عرب بوده. قصه ما اینه، حالا شما هر قصه دیگه میخواد بسازید خودتون میدونید. ما رو بگو برای کی داریم یه ساعت حرف دینی میزنیم؟ خب بنابراین من فکر میکنم که این روایت روایت بسیار مهم و سرنوشت سازیه در زندگی ما و دائما به ما یادآوری میکنه آقا اندیشه سکولاریستی، اندیشه‌ای که با ولایت فقیه مخالفت میکنه، اندیشه‌ای که دین رو عین زندگی از نظر تئوریک نمیدانه، از این اندیشه باید تبری جز آنچنان که از بت پرستی تبری میکنیم. اگر این کار انجام بشه، اگر این مرزها روشن میشد، حرفی که صد بار آقای خامنه ای در سال 88 به بعد گفت که این مرزهاتون رو روشن کنید. خوب به خاطر دارم در سخنرانی در مرقد امام این جمله رو گفت آقای خامنه ای، گفت خواهرانم برادرانم، تولی و تبری که اسلام گفته در مسائل سیاسی هم وجود داره. اونجا هم شما باید تولی و تبری داشته باشید. و چقدر حرف درست و حکیمانه ای زد. اگر مرزهای فکری و ایدئولوژیک درست معلوم می شد، اون وقت این فتنه هم حاصل نمی شد و ما رو درگیر خودش نمی کرد. اجازه بدید یه استراحت کوتاهی داشته باشیم، بعد من در قسمت بعدی برخی مطالب دیگر رو انشالله توضیح خواهم داد.